با عرض سلام و مجدد به همه رفقا و دوستانی که اینجا جمع شدن برای شنیدن این سخنرانی. همچون که اعلام شده این سخنرانی به مناسبت 30 سالگرد انقلاب بهمنه و راستش از چند لحاظ لازمه چپ راجع به انقلاب بهمن صحبت کنه. به یه دلیل ساده ای که چپ هنوز در استراتژی خودش، در تفکر خودش مدافع را انقلابیه و به همین دلیل ساده شده باید از بزرگترین انقلاب تاریخ ایران که یکی از بزرگترین انقلابهای قرن 20 در جهان بوده ارزیابی دقیق و درستی داشته باشه. دلیل دومش و مهمترش به نظر من اینی که تجربه انقلاب بهمن با تعابیر رایج تبدیل به یک نیروی ایدئولوژیک سیاسی علیه چپ و به نفع بورژوازی داره میشه. اینی که نگاه کردن به تعابیر انقلاب بهمن که رواج داره، بر اصحان مسلطه، بر اصحان عمومی روشنفکران جامعه ایران و حتی میشه گفت بخشای به هر حال آگاه توده ها، بخشای توده ها که به اینجور مسائل فکر میکنن یا نظر دارن، بر اینها مسلط هست و در این زمینه چپ باید بتونه روایت خودش رو در مقابل روایت دیگری که الان مسلط شده و تعابیر دیگری که مسلط شده قرار بده. من فقط به دو تا از تعابیر اشاره میکنم که همه از فرط تکرارش باش آشنایی داریم و سعی میکنم این دو تا رو بشکافم و بگم در خدمت چی هست و در مقابلش تعبیر خودم، تعبیر خودم که در حقیقت تعبیر چپ را کمک میکنم، فقط باید بررسی تاریخی مدللش کنم، در برابر اونا تعبیر چپ را قرار بود از انقلاب را، تعبیر سوسیالیستی یا به باید در اختیارش مارکسیستی رو از انقلاب را قرار بود. دو تعبیری که میخوام ازش اسمانم هست، اولش خیلی ساده است، اونم این که انقلاب کار بدیه و این شکل زمخت بیانش البته ممکنه به نظر خیلی ساده کردن مسئله بیاد، ولی واقعیت اینه که در همین شکل گفته میشه. اکبر گنجی، کسی که از بسیار از پاسداری شروع کرد و از خط امام شروع کرد به اصلاح طلبی رسید، لیبرال، جمهوری خواه لیبرال تمام عیار شده از لحاظ فلسفه سیاسی، اکبر گنجی به راحتی این جملات رو می نویسه که اصولا انقلاب به دیکتاتوری منجر میشه. بنابراین آدم عاقل، آدم های روشن فکر به قول خودش، آدم های پیش رو، آدم های جریان سیاسی که رهبری می کنن توده ها رو نباید به راه های انقلاب فکر کنن، چون انقلاب کلا به دیکتاتوری منجر میشه و به این معنی یک ستون فلسفه سیاسی و مکتب سیاسی و در نتیجه استراتژی سیاسی از اون قرار میده. طرز مسئله اینجاست که اکبر گنجی اسمش به عنوان یک نظریه پرداز در رفته، ولی واقعیت اینه که انقلاب بده و این نتیجه‌گیری که اکبر گنجی میکنه به تجربه، به وضعیت روحی که عموماً نه فقط لیبرال‌ها که شاید بخش وسیعی از مردم نسبت به محصول انقلاب بهمن دارن متکیه. خیلی فکر میکنم بعض انقلاب بدتر شده. میدونیم که در فرض در سطح تولید و خالص ملی، تولید سرانه، قدرت اقتصادی، درآمد سرانه، ایران ظرف 30 سالی که از انقلاب میگذره بهبود زیادی اصلا نکرده. اگر قدرت خرید واقعی به نظر بگیریم، نه ارقام، و اگر نسبت به اصطلاح درآمد سرانه ایران رو در متن جهانیش یا حتی در متن کشورهای روبه توسعه، کشورهای به قول تقسیم بندی انگلیسی درآمد متوسط میدل اینکام، تقسیم بندی که بانکیانه میکنه قرار بدیم، ولی که در مقتل انقلاب بهتر جی دی پی ایران اگه مقایسش کنیم تولید ناخالص ملی ایران سرانهش درآمد سرانه میشه یه رقم مثل یک چهارم درآمد سرانه فرانسه، انگلیس، سوئد و اینا بود، الان به یک ششم رسیده، یک هفتم رسیده. ممکنه به طور مطلق حتی محاسبش هم واقعا دشواره، برای که نرخ ارز تغییر میکنه، قدرت خرید تغییر میکنه همین، ولی به هر حال در این متن دیده میشه که از لحاظ اقتصادی درآمد سرانه ایران در این مدت ایران 30 سال رو پیشرفتی نکرد، بنابراین از این لحاظ بده. بازه که درآمد سرانه رقم متوسطی و نابرابری رو نهیده میگیره، راجب نابرابری ایران قبل تو مقاله دیگه من اشاره کردم، ایران که نابرابری در این کشورهای دنیاست، شاخص های زیادی میشه به کار بود. یه شاخصش این هست که الان خیلی هم رواج داره که شما درجه ایران، مرتبه ایران تو لیست درآمد سرانه جهان نگاه کنید و بعد مرتبه ایران رو توی شاخصی که سازمان ملل اسمش رو توسعه انسانی میگذاره نگاه کنید. مخلوطی از درآمد، طول عمر، یعنی به اصطلاح امید زندگی، جوری که بهش میگن تو لغت متوسط، بعد سواد. خیلی ساده است. اگه نگاه کنید میبینید ایران در مرتبه پایین تری در توسعه انسان قرار داره نسبت به درآمد سرانه. یعنی چه؟ یعنی در کشوری، در فرض کوبا مثال افراطیشه، ولی در کشوری با هم عرض ایران، مثلا توی از لحاظ درآمد سرانه، وضعیت توسعه انسانی به قول اونا بهتره. به عبارت دیگه رفاه مردم فقط تابعی از درآمد سرانه متوسط نیست، بلکه تابعی از توزیعش هست. و خود این نشون میده که با همین درجه از قدرت اقتصادی، با همین درجه از تولید، وضعیت مردم میتونست بهتر بوده باشه. از نظر سیاسی دیگه صحبت نمی کنم. نقد بزرگ لیبرالی همیشه به همه مکاتب دیگه از زاویه عرصه خصوصی در مقابل عرصه عمومی بوده. لیبرال ها واضحه که در عرصه عمومی، در عرصه رژیم سیاسی، رژیم پارلمانی میخوان، رژیم انتخاباتی میخوان، مثلا دموکراسی لیبرالی مدلشونه، حالا با هر درجه اشکال تخفیف شده که عرضه میشه. ولی یک چیزی حتی مقدم بر این هست برای لیبرال ها، و اون آزادی فردیه و به رسمیت شناختن عرصه خصوصی از عرصه اجتماعی، که عرصه اجتماعی هم به اقتصاد هست، هم به سیاست هست، که در اقتصاد باید بازار باشد، در سیاست باید پارلمان باشد. این و واضحه که رژیم اسلامی این مرز رو در هم شکسته و قدرت دولت و زورگویی دولت رو نه فقط در عرصه سیاسی بلکه در عرصه خصوصی رسونده. و این یعنی آزادی های مدنی، نه فقط آزادی سیاسی، حتی آزادی های مدنی، که مثال مشخصش وضعیت زنان هست در ایران، دخالت در مورد پوشش هست، دخالت در مورد حتی حضانت هست و مسئله دیگه که متکی به این نتایجه که یه جبه به وجود میاد که اینها رو به حساب انقلاب احنا میذاره و نتیجگیری که ازش میکنه که انقلاب بد است. البته انقلاب بد است واقعا نمیتونه، برخلاف تظاهری که گنجی داره، نمیتونه بنابراین ازش نتیجه گرفت بنابراین بیایید لطفا انقلاب نکنید. برای اینکه هر آدمی که چند تا کتاب خونده باشه، چند تا کتاب بیشتر از گنجی خونده باشه دست کم، اینو میدونه که انقلاب ها دل بخواه نیستن. انقلاب ها علل عمیق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی هم شوگین بر هر تئوری متکی باشید. تئوری انقلاب فقط به مارکس تعلق نداره، فقط به لنین تعلق نداره، فقط چپ ها راجع به انقلاب صحبت نکردن. هر آکادمیسیان هم متفکره که اسمش مونده در تاریخ از قرن 19 تا الان، ناگزیر بوده راجع به پدیده انقلاب صحبت کنه، چون پدیده بزرگترین تکانهای اجتماعی بوده که با انقلاب فرانسه، حتی قبل از اون با انقلاب آمریکا، از اواخر قرن 18 تا الان یکی از مهمترین مکانیزم‌هایی بوده که جهان رو شکل داده، جوامع رو شکل داده، اقتصاد رو شکل داده، همه رو شکل داده. در واقع شناختن دینامیسم اون، شناختن علل اون واضحه که میشه. بحث گنجی خب خیلی ساده انگارانه است، ولی بحث ساده انگارانه یک نیروی ایدئولوژیک واقعیه. اون نمیتونه جلوی وقوع انقلاب های ابژکتیو رو بگیره، ولی طبعا میتونه بر جریانات سیاسی اثر بذاره و استراتژی های غیر انقلابی رو، جریاناتی که به استراتژی های غیر انقلابی متکی هستن، بهشون دست بالا بده و جلوی به اصطلاح پیشروی اندیشه هایی و گسترش اندیشه ها و مقبولیت اندیشه هایی که استراتژی انقلابی رو دنبال میکنن بگیره. بنابراین باید در این قضیه چپ موظفه که با دادن تعبیری از انقلاب بهمن این قضیه روشن کنه که آیا انقلاب ها برای واقع خواهند شد، این انقلاب بد شد، چه کنیم که انقلاب بدی بد نشود. اگه کسی معتقد باشه انقلاب امر ابژکتیویه، انقلاب بد، انقلاب دیکتاتوری منجر میشه، اندیشه ای نیست که به اون چیزی بده. برای که میگه باشه بد بگیرم، ولی اگر اتفاق میفته حالا چه کنیم؟ فقط وقت انقلاب بدهاوی اطلاعی هست که ازش برای این فرق متکی باشه که انقلابات زایده فعالیت های آدمی هم که انقلاب دوست دارن. برای البته رواج داره، متاسفانه در نزد چپ هم رواج داره و خودش تأثیر راستش بسه وارونه کردن اندیشه لیبرالیه. برحال اندیشه لیبرالیزم امروز ایران بسه استراتژی سیاسی لیبرالیزم امروز ایران برحال این تلقی به سادگی انقلاب رو نتیجه نظریات یا ایدئولوژی های انقلابی میدونه و جریانات انقلابی میدونه. بنابراین با جلو اونها رو گرفت، اونها رو به عنوان آدم های خطرناک معرفی کرد، جلوشو گرفت. میشناسیم این تصور. علوی تبار همه راجع به دانشجوهای چپ نوشت که آقا جان اینا مثل که انقلابی هم دیگه، برای انقلابی میخواه بکنه، به تغییر انقلابی مفرد، برای اینا خطر برای دموکراسی محسوب میشه. اینا ارزش ایدئولوژی این کار کرد. برای این انقلاب بد است و انقلاب نتیجه ایدئولوژی های خشونت بار است، صرف یک بحث ایدئولوژی که پیش پا افتاده ایه. همین نتیجه رو انقلاب بد است رو به شکل دیگه ای گفته میشه و به نظر به شکل موثرتری، یعنی اونهایی که برحال حتی عمیق‌تری میذارن و میدونن انقلاب واقع میشه، سوالشون راجع به انقلاب بهمن مشخصه و میگن کسی که میگه انقلاب بهمن انقلاب اسلامی بود دیگه در برابر چپ ها، شما به انقلاب اسلامی پیوستی. این حرفی که سلطنت طلبا میزنن، یکی از مثلا زیرکترین سخنگوهاشون الان دارو شما اینه، میگه انقلاب بهمن انقلاب 57 چیه؟ اسمش انقلاب اسلامیه دیگه. از غذا خود رژیم جمهوری اسلامی هم این حرف رو میزنه، عمیقا معتقد انقلاب اسلامی بود و اپوزیسیون لیبرال سوسیال دموکرات، اپوزیسیون اصلاح طلب هم به لحظه اینو میگه با یه علامت تأسفی که انقلاب اسلامی و به این معنی صحبت از اون هست که انقلاب اسلامی ایران واضحه که با خودش این ارتجاع را بود و کار دوستر این بود که همون مقطع اصلاحات میشود و با اینکه در حال لیبرال‌ها میفهمند که در وضعیت فعلی حداقل اگر انقلاب بهمن برگردن واضحه که انقلابی معنی دقیق کلمه به اون معنی به اصطلاح اصیل کلمه به معنی دیگرگون شدن نهادهای اجتماعی و سیاسی لازم بود، اصلاحات میشد یعنی رژیم شاه میموند. اینا تمام جوابشون به عنوان کسایی که الان لیبرالن توی رژیم صحبت میکنن نیستش که بعد رژیم شاه مونده باشه دیگه، تعبوت شو اصلا کنتر با از دست میدن با این هر خاصیت نخواندش به عنوان یک جریان سیاسی. برای این نمیگه نه انقلاب اسلامی بود ولی میشد با اصلاحات همون تغییرات انقلابی رو ایجاد کرد، که این البته تناقض در خوده که به شکل مسخره تر لغت استقلاب یا چیزایی که مثل اصلاحات یه چیزی بین اصلاح و انقلاب، یعنی به شیوه های اصلاحات بدون انقلاب، به قول خودشون بدون خشونت، ولی بدون انقلاب میشه اون بنیاد های عمیق رو تغییر داد، یعنی راه های تدریجی. این هم وقتی انقلاب بهمن نگاه میکنه و از فرونتویاش انتقاد میکنه و میگه بله به یه معنی همون انقلاب بله است، به یه معنی که انقلاب میدان میده به جریانات تندروی مثل بنیادگرایان اسلامی، اسلامیسم، خمینیسم، فلسفه دیگه بخواید گوش بزنید، ولی شیوه های آرام اصلاحات میتونست در یک پروسه همون تغییرات عظیم رژیم رو بیاره، مثلا از بورژوازی بزرگ خلیت بکنه، از با آمریکا رابطه داشته باشه بدون این تکان ها. این تدریجی گراییه که در انتهای پروسهش به یک تغییر بنیادی در جامعه منجر میشه و همین صحبت از در جریان میگه ممکن 300 سال طول بکشه این را و همونجور که قبل اونجا دیگه نوشته دیگه، این استراتژی سیاسی برای کسی نیست که معتقد وضعیت رفاهی مردم، وضعیت آزادی مردم بهتر نمیشه مگر با تغییر نظام اقتصادی سیاسی، حالا اقتصادی چون قبل نظام سیاسی حتی در گام اول با 300 سال، یعنی به مردم بردارن که راه لیبرال ها 300 سال هم راه اصلاح طلب ها برای 300 سال دیگه هم نمیتونه این کار رو کنه، نمیتونه بچه خوب کنه. تعبیر دیگه هم وجود داره در انقلاب بودن اسرائیل بودن انقلاب بهمن. واقعیت اینه که بسته به اینکه باز آدم علل انقلاب رو چجور تبیین کنه به تعبیر مختلفی میرسه. و اینجاست که به اصطلاح دستگاه تئوری کردم، متد دادم، اینکه آدم از کدوم منظر به اصطلاح از کدوم منظر تئوریک نگاه میکنه به انقلاب، به تاریخ اهمیت پیدا میکنه. واضحه که اگر الان رایشترین دید باز اینه که باشه انقلاب به هر دلایلی زمینه‌اش آماده میشه، ولی چیزی که به انقلاب خصلت مثلا اسلامی میبخشه ایدئولوژی اسلامی در انقلاب حاکم بود. همینجا اگه نگاه کنیم ایدئولوژی به قرون مارکسیستی لنینیستی بر انقلاب اکتبر حاکم بود، ایدئولوژی روشنگری و لیبرالی بر انقلاب فرانسه که حاکم بود، انقلاب کبیر فرانسه حاکم بود. و اینا به یه معنی به هر دلیلی شاید انقلاب پیش بیاد، حاصل انقلاب رو به اصطلاح ایدئولوژی و دیدگاه رواج دیدگاهی تعیین میکنه. بنابراین چرا انقلاب ایران اسلامی بود؟ جوابش در این متد خیلی ساده است، برای اینکه ایدئولوژی جریانی که انقلاب رو هدایت کرد، رهبری کرد، خمینی، اسلامی بود، حکومت اسلامی میخواست. از این روشن‌تر شد. حالا صحبت اینجاست که به چه دلیلی خمینی تونست این کارو بکنه. واضحه که خود رژیم دو تا ادعا داره، انقلاب اسلامی بود، اسلامی هم رهبریش کردن. چطور تونستن رهبریش کنن؟ یک، مردم مسلمان بودن، اسلام میخواستن. این روایت بود که خمینی میگفت، امروزم تکرارش میکنن، خودشون با نابرابری یه فزاینده تکرارش میکنن. برای که همین که خود خمینی در سخنرانی روز ورودش در بهشت زهرا گفت ایران پدران ما رضا شاه انتخاب کردن، برای ما که انتخاب نکردن، ما دوباره میتونیم انتخاب کنیم. بنابراین انقلاب اسلامی بود. اصلش اینه که در مقطع انقلاب بهمن مردم به خاطر باورهای مذهبیشون اسلام رو میخواستن. این روایت متکی است به تحلیل‌های آکادمیک زیادی که نهایتا ریشه‌اش رو از به اصطلاح پارادایم سنت مدرنیته میگیره، در تمایز با دیدگاه مارکسیستی، با تبیین مارکس از دینامیزم و به اصطلاح نیروهای محرکه تغییرات اجتماعی که طبقات رو میبینه و نبرد طبقات رو میبینه. این سنت مدرنیته برای توضیح تغییرات اجتماعی، برای تبدیل شدن، برای عروج جامعه کاپیتالیستی از دل جامعه فئودالی، برحال سنت رو در مقابل جامعه سنتی رو در مقابل جامعه مدرنیته، تفکر سنتی رو در مقابل تفکر مدرن قرار بود. و بسیاری از تعبیراتی که از انقلاب بهمن خصوصا در دهه 80 داده شده، وقتی آدم برمیگرده و کتاب‌های آکادمیک و دانشگاهی و مثلا تاریخ‌های حرفه‌ای، جامعه شناسی حرفه‌ای که در این زمینه نوشته شده میخونه، می‌بینه که بسیاری از اینا میگن انقلاب ایران واکنش سنتی بود به مدرنیزاسیون سریع شاه. سطح این حرف با این بیان فخرفروشانه، آقا منشانه و تحقیرآمیز نسبت به زحمت کشان کارگر بزنن که مردم لیاقت شاه نداشتن. شاه مدرنیزه کرد ایرانو، شاه داشت ایران تبدیل میکرد به قدرت در مثل ژاپن دوم آسیا. تیم فوتبال ایران میشد در جام جهانی میرفت تو چهار تا تیم، روحوش هم ردیف مادونا میشد و ایران میتونست مثلا در عرصه موسیقی پاپ و ورزش و اینا جزء فرهنگ جهانی باشه اگر مونده بود. ولی مردم ایران سنتی بودن، این چیز رو نداشتن. بنابراین سنتی ها تو انقلاب کردن چون دوست داشتن جامعه مدرن بشه. این البته که مردم سنتی بودن انقلاب کردن، اگر یکی هم شرط بزنه این واقعا به نفع، یعنی تعبیر خودمون رژیم اسلامیه، میگه بله مردم اینو میخواستن. برمیگردم این بحث سنتی بودن جریان اسلامی که به نظر نیست، ولی برمیگردم. بنابراین سلطنت طلبها تفسیرهایی بر این دارن. اکثریت مردم نه، اسلام رو نمیخواستن. این یک عده‌ای بودن، روشنفکرها بودن که از کوردی روشنفکرها چپ بودن که از کوردلی با تئوری‌های وابستگی، با تئوری‌های هر چیزی، روشنفکرهای به اصطلاح سکولار بودن که زیر هوای خمینی خزیدن، اومدن اون رو ممکن کردن. ولی راستش در سطح وقایع
مثلا هر تعبیری که درجه جدی باشه، بالاخره هر تعبیری که اون توتعه نباشه مجبوره یه چیزهایی رو واقعیت رو فوضیح بده. و خب طبعا اشاره به این داری که خیلی از مشابهشان کار کردن، این از شعران مدیه گفتن برای خوبی چش بستن بر مثلا ایدئولوژیش، برنامهش، به هر چیزی که اون نمندگی میکرد. و خصوصا در سطح سیاسی با جویران ها میشه اینه گفت که فقط بختیار بود که طرف شاه بایسا، باقی لیبرال ها در گیومه اون چیزی در سیاست ایران و لیبرال ها شناختون شد اون روز طبیعی که هجوم خمینی رو پذیرفته. بنابراین خیانت روشنفکران، خیانت نیروهای سیاسی، اینها جا پیدا میکنه که اینها و وقتی داره شما این مینیسته همین منظور داره که بله اینها این کاری که به باید دیگه این حرف میگه انقلاب اسلامی بود و اینجا مدافعین هوشیارتر رژیم یا مدافعین هوشیارتر اسلامی کندن انقلاب چیز اینجور میگم و میگم به این معنی اینجور میگم که نه ایدئولوژی و باورهای مذهبی مردم، بلکه برنامه خمینی برای انقلاب، مثلا باطلیتش، شیوه هاش، اهداف رشته فتن ازلنش، اینها بود که خب باز شد که اون نجامی پیدا کنه. این هم بسیار رواج داشت، اینقدر رواج داشت که جریاناتی مثل حزب توده و اکثریت، خصوصا طبقات باید گفتش که جریاناتی که از شوروی ملهم بودن و برخورد شوروی به انقلاب ایران الهام میگرفتن، راحتی اینجور گفتم که خمینی سمبول خواستهای ایرانه و خیلی هم متلقیه و خیلی هم در سیر تاریخ نمیستن مقارن زبانش و بیانش اسلامیست، برنامه سیاسیش، برنامه درستی خواستهای مردم. این هم به همون معنی ادعای بخشی از حداقل بخش از ایدولوک های جریان اسلامیست در ایران هست، جریان رژیم جمهوری اسلامی بوده و هست که تا که مردم به خاطر باورهای مذهبیشون اول اون خمینی رو قبول کرد، چون میشه گفت چرا گلپایگانی و شریعت مداری و اینا رو قبول نکرد که آیت الله های عظماتری بودن، گنده تری بودن، بلکه این دلیلش که روایت خمینی از اسلام، اسلام انقلابی، اسلام تقاعدی با روایت مختلفی میگن این خاصیت رو داشت که واقعا خواستهای مردم متوجه میشد. اسلام برای مستضعفا بود، اسلام بر علیه امپریالیست ها استکبار بود که راحت شعمل میکرد و با اون ترمینولوژی در حقیقت انقلاب اسلامی بود، برای اینکه خواستهای مردم در برنامه اینا متوجه میشد. من بحثی که اینجا بخوام عرض کنم بحث جدیدی برای چپ نیست، برای که بهترین تعبیر چپ از اول انقلاب پیش از قدرت رسیدن، پیش از قیام بهمن، حتی ماهیت این جریانات رو میشناخت و بعد به تدریج با واقعیات، شخص واقعیات میشه گفتش که در تمام چپ به استثنای جریان حزب توده اکثریت نباید اونها رو چپ محسوب کرد، نه به دلیل ایدئولوژی بلکه به دلیل اینکه چپ از سیاسی معنی داره، اینا مدافعین رژیم بودن، اپوزیسیون رژیم نبود. در حال بهترین تعابیر چپ اینه و چون نظرم درست هم هست، خود ما نقششیم در شکل دادن بشو در به اصطلاح جا انداختنش، این هست که جریان اسلامیزم، خمینیزم، اسلام سیاسی، ولی شاخه خمینی میشه داریم صحبت میکنیم، یک جریان ضد انقلابی بود، علیه انقلاب بود، مشخصا ضد کمونیست بود و ضد کارگر بود، برای حفظ سرمایه داری در یک شرایط انقلابی چاره جز این نبود و این آخرین به اصطلاح چاره کاپیتالیسم، نظام کاپیتالیستی بود برای مقابل در یک شرایط انقلابی. به نظر وقت در اساس خوش درسته، ولی مسئله اینجاست که باید توضیح بدیم و به نظر من از این لحاظ باید این بحث شما تطبیق کرد، باید توضیح دیم چطور یک جریان ضد انقلابی میتونه بر انقلاب سوار شه. یک جریان ضد انقلابی چرا اویسی و ارتشش نتونست این کار رو بکنه؟ چطور یک جریان ضد انقلابی سن انقلاب این کار رو بکنه؟ نکته مهم اینجاست. به نظر من در تعیین ماهیت این قضیه، نقش این مثل فونکسیونی که این جریان ایفا کرد در دل انقلاب بازه درسته. و واقعیت این بخش زیادی اکثر به طور آمپریک، یعنی با تجربه، با چماقی که به سرش خورد به این نتایج رسید. ولی اگه ما نتونیم دلایل تحلیلیشو پیدا کنیم، تعبیر متفاوت از این انقلاب نمیتونیم بدیم و اصلا درسی نمیتونیم براش بگیریم. چگونه یک جریان ضد انقلابی، یک جریان که علیه منافع عمیق کارگران رو میدونیم، علیه آزادیه و قطعه تعلیه آزادی فردیه به قولی برده، آزادی مدنیه و فقط سیاسی، مشخصا ضد کمونیستی، تونست در امواج یک انقلاب سوار میشه. اینجا تعبیر چپ به نظر من تا اینجا که داده شده مبهمه و از این لحاظ چپ خصوصاً در تقابل با تعبیر لیبرالی، تعبیر سلطنت طلبانه، تعبیر خود رژیم که رایش داده، نتونسته یک تبیین چنان متمایز نیرومند و واقعی که توضیح واقعیت رو میده به دست بده که بتونه تأثیرات ایدئولوژی که این تعبیر از انقلاب بر من داد، این تجربه عظیمی رو که جامعه ایران 30 سال پیش از سر گذرانده و تأثیرات فرهنگی سیاسی و تأثیرات ایدئولوژی که خواهد موند برای دوره طولانی، همون با کتاب میخونم راجع انقلاب مشروطه، برای دوره طولانی اینها خواهد موند، باید چپ بتونه در این عرصه روایت قانع کننده، روایت عقلانی و روایت توضیح دهنده واقعیت بده، روایت حقیقی بده. و به نظر من این بیان درستی رو که داره و این تعبیر درستی رو که داره و تجربه هر آدم شریفی که انقلاب زده رو شنید میدونه که چطور یه جریان زده انقلابی به اسم انقلاب تونست بیاد، تعبیر که داده شده مبهمه به این دلیل ساده که نتیجه گیری های لیبرال در شکل سوسیال دموکراتیکش اینجا غلبه کرده. یکی دیگه اینه که باز ایران هنوز در گیرودار گذار مدرنیته بود، داره با مدرنیته پیشتر به این معانی که برفر چپ از خودش هم وقتی انتقاد میکنه، این انتقاد سوسیال دموکراتیک است، چپ ارزش آزادی رو نفهمیده بود، ضد امپریالیست قربها میداد، یا توده ها عقبونده بودن، توده ها قبول کردن خمینی فریبشون داد، اگه فریب خوردن یعنی عقبونده بودن، بینش سیاسی نداشت. در همه این حرف های حتما رگی از واقعیت هست و الاز آدم راجع به چیزایی که یه فیلسوف مشهوری میگه که هر حرف نادرست یعنی اصلا عقلانه داره، ولی آدم راجبش صحبت نمیکرد، میشد هزیان آدمی که تب بالا داره. اگه یک مسئله در مقابل شده مجبور حتی بحث کنه و ردش کنه، یک هسته اقوانی داده. هسته اقوانی این هست که باورهای مذهبی مردم واقعا قاطعی که وجود داره، به این معنی که در خلوت خودشون یا حتی در خودشون اعتقادات متافیزیکی دارن یا ندارن، اکثر دارن داشتن هنوز هم شاید داشته باشن، به این معنی که فکر کردن خمینی داره به اینها چیزی میده، فکر کردن که این هم درسته، به این معنی به اعتبار در ترمینولوژی خود شهر در این شکی نیست که جریان خمینی هژمونی پیدا کرد در طول انقلاب، مسئله شناخت مکانیزم این هژمونی. و به نظر من تعابیر مبهمی که چپ به دست داده، اگر نه تماما تاثیر پایدار سنت مدرنیته، اگر نه تماما آشکار لیبرالی، ولی به شدت تحت تاثیر سوسیال دموکراسی، به این معنی که برفرض وظیفه خودش رو این قرار میده که در شکل خیلی آشکارتر سوسیال دموکراسی، مسئله الان دموکراسی در ایران، ما دموکراسی رو نمیشناختیم، ارزش دموکراسی رو بلد نبودیم، بعدا همه خیلیشون دموکرات جمهوری خواه شدن، سوسیالی روایت کلاسیک سوسیال دموکراسی، یا به این معنی که لایسیته مهم بود، مدرنیته مهم بود، از پدیده های لایسیته و مدرنیته در مقابل ارتجاع دفاع میکردیم و کم لایک بود چپ ایران، این رو نفهمیده بود، ریشه های مثلا یک ثانی ایدئولوژی مارکسیستی چپ ایران رو با مذهب شیعی یکی گرفتن و به سنت شهید پرستی در هر دو وجود دادن و از اینجور کتاب ها را پیاد نمیشه شده، نه فقط به شکل خاطرات و اظهار لحیه روشنفکر قدیم چپ، بلکه از طرف آکادمیک ها، از طرف کسایی که فکر میبینن در کارشون، کار فکر میکنن و کارشون به اصطلاح حرفه‌ایه. از مدرسه دانشگاهی. به یه معنی این تعبیر که خمینی یه جریان ضد انقلابی بود که تونست هژمونی پیدا کنه برای انقلاب، با این مشکل روبروه که در توضیح مکانیزم این هژمونی همچنان به تعبیر لیبرالی تا که الان اسمش نزدیم بگم به تعبیر ایدئولوژیک، به تعبیر مدرنیته لایسیته در مقابل سنت مذهب برمیگرده. نتیجه گیری سیاسی که از این میشه کرد، حتی وقتی خود چپ ازش گریزانه، حتی وقتی خود چپ واقعا مایل نیست بنا به غریزه سیاسیش، بنا به برای بخش وسیعشون، بنا به شرف انقلابیش و شرف به اصطلاح هواخواهی از زحمت کشان نتایجش رو قبول کنه، ولی نتایجش مستطره و اونو به اینجور کارها وامی داره. یا به دلیفتن حالا تناقضی هست بین تعابیر و تحلیل هایی که اولا در فعالیت ها حاکمه و آرزوهایی که چپ برای اون فعالیتش داره. مسئله مهم شناخت این مکانیزم و کسایی که دفاع از مثلا لایسیته، مدرنیته، روشنگری اینها رو قرار میدن یا برفر شروع میکنه راجع به راجع به برنامه انقلابی در مقابل برنامه صرفا دیگه قرار میدن و اینو میدن که خب این برنامه برنامه اومد و چپ باید یک برنامه صرفا داشته باشه و اهداف انقلاب رو برفر برگستر بگیره هرچی بگه. به نظر من اینها همه تصورش بر این دو حالته که مکانیزم هژمونی یافتن خمینی یک یا همچنان باورهای مذهبی بوده، سنت بوده، ایدئولوژیک بوده دلالش، یا فقدان صرفا برنامه در چه بنگ خمینی نسبت به یک برنامه‌ای داشت که مردم اونو شبیه خواستاشون گرفتن. ما اگر خواسته اون رو بهتر بیان کنی کافی، یه حتی وقت سیاسی امینه گفتن این اینا تعبیریه که به یه معنی خود رژیم هم از تحلیلی اینا تعبیر از تحلیلی دلایل اسلامی شدن انقلاب ایرانو میگه انقلاب اسلامی نبود، ولی اگه جریان اسلامی درش سوار شد یکی رو دلیل ایدئولوژیک بود و با اینجا بحث مدرنیته و سکولاریته بنابراین برجسته میشه، یا به این دلیلش بودش که اونها تونستن یه بیان ناقصی از خواستای مردم بدن که این کارو نکرد و بیان دیگرش بیان در مورد بیان وسیع اون خواست و اهداف چه میخواهیم مهمه. اهداف انقلاب رو برجسته کردن، مثلا از صرفا از سرنگونی فراتر رفتن، عمیق‌تر گفتن. گفتم در همه این تعابیر حقیقتی هست و برابر این بحث خاص و برنامه حقیقتی هست، ولی بحث امروز من در مقابل این بحث هست، یعنی در مقابل که برای گذار از این بحث هست به این من در مقابل شد که بحث هایی که نه ممکن این بحث عجیب به نظر بیاد، بحث هایی که اینطور نیست. هژمونی یافتن خمینی بر انقلاب ایران به دلایل سیاسی بود، توفیق سیاسی خمینی باعث اسلامی شدن انقلاب ایران شد و هژمونی یافتنش نه با باورهای توده ها میشه تشکیل داد، توضیح داد و نه با تماما با بیانهایی که اون از اهداف انقلاب به دست داد، چون برای میگه این بهش به دست داد داری ناقص بود و جلوتر، بلکه خمینی تونه مسلط بشه برای اینکه موفق شد یک جنبش توده‌ای ضد چپ رو بسیج کنه، یک جنبش توده‌ای ضد انقلابی رو بسیج کنه و این باعث شد که بورژوازی ایران که سخنگویان بورژوازی ایران، لیبرالیسم ایران در حقیقت و حتی بورژوازی جهانی و نهادهای تعیین کننده در جدال قدرت در دل یک انقلاب اینها به معنی بپذیرنش و ازش حمایت کنن به خاطر جنبه ضد کمونیستی، ضد کارگری و طرفدار کاپیتالیستیش. برای این توفیق خمینی رو باید در شکل دادن به یک بلوک قدرت سیاسی دونست که اون رو قادر کرد هژمونیش رو تامین کنه برای انقلاب و اساسا در جریان اسلامیزم که حیاتی بود قدرت اون در بسیج یک جنبش توده‌ای ضد چپ و ضد سوسیالیست بود، ضد کمونیست بود، در این که حالا صحبت میکنم راجبه میتونم. این یه بیان دستانا خیلی فشرده هست از نظر ایشان دارم، واضحه که در هر تعبیری و همه کسایی که از هر انقلابی راستش تعبیر میدن و از هر حرکت جنبش سیاسی در میدن، باید بتونن عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، ایدئولوژیک رو تحقیق کنن و همین کار میکنن. من این کار خواهم کرد و نقش ایدئولوژی رو نشون خواهم داد. ایدئولوژی کجا نقش بازی کجا تعیین کننده بود، نقش داشت. ولی من از به پیروی از مارکس از اقتصاد شروع میکنم در من و از اقتصاد به اقتصاد سیاسی میرسم و در سطح سیاسی اون وقت نقش ایدئولوژی رو توضیح میدم که چگونه بهش کمک کرد این کار رو کنه، چه کار کردی برش برای این جریان خمینیست باشه. به باید دیگه اون مارکسیست طبیعی که الگوی کار ما نه منی مسخ پیچید یا تکرار افکار مارکس، بلکه درک شیوه ماتریالیست دیالکتیکی مارکس، شیوه ماتریالیست تاریخی مارکس و برخورد به پدیده‌های اجتماعی خود سن جریان بزرگی مثل انقلابه. مارکس تو مقدمه 18 برومن این جمله معروف رو می‌نویسه وقتی راجع به تعابیر دیگه‌ای که از به قدرت رسیدن ناپلئون سوم، ناپلئون سوم کسی بود که کودتا کرد، بعد رئیس جمهوری بود که وقت دوره ریاست جمهوریش تموم شد کودتا کرد، در این مجلس قدرت گرفت، امپراتور خودشو کرد و بوناپارتیسم در حال از اینجا شکل. و ما اشاره میکنیم تعبیر مختلفی که نوشته شده به دو تا تعبیر، به دو تا شخصیت مهم اشاره میکنیم، یکی داره ویکتور هوگو از اسم ناپلئون صغیر که مارکس میگه ویکتور هوگو خیلی جالب میرسه، قشنگ میرسه حقیر بودن این آدم رو باشه نشون میده، ولی چون نمیتونه اون مکانیزم اجتماعی که اینو به قدرت رسید نشون بده، در عین اینکه هدف ویکتور هوگو این بوده که تحقیر کنه ناپلئون صغیر رو، بگه تو هیچ نیستی، تو یک آدم لومپنی هستی که به اینجا رسیدی، در این حال خیلی عجیب نداره که این آدم هیچی اگه تونسته این کار عجیب رو بکنه باید خیلی آدم عظیم باشه، چون به تنهایی شرک داده یک مسیر تاریخو. از طرف دیگه در مقابلش به پرودون اشاره میکنه که اونم در کتابی که نوشته سعی کرده تاریخا چنان دینامیزم تغییرات اجتماعی فرانسه رو نشون بده که مارکس میگه اینجور که تو میگی، اینجور که پرودون میگه، همه چی جبری بود و جزی نمیشد، اصلا باید همین اتفاق میافتاد. و مارکس میگه هدف من در این کتاب اینه که نشون بده پشت به قدرت رسیدن ناپلئون سوم که برای همه اروپای اون وقت، همه روشنفکران اروپا که مشاهده میکردن، یک حادثه غیر مترقبه و غیر قابل انتظار بود. هدف مارکس میگه هدف من نشون بدم که پشت این نبرد طبقات، مبارزه طبقاتی به شکل کنکرت پیش رفتنش و اتفاقاتی که توش افتاده منجر به قدرت رسیدن یک همچین آدم صغیری شده. اینجا من با این سرمش میخوام بگم بحث من، تلاش من اینه که بتونم اون موضع درست چپ و اون به اصطلاح حاصل تجربه چپ در انقلاب ایران دست کم بتونم اون رو از زاویه ماتریالیستی، ماتریالیسم تاریخی متکیش کنم به یه شناخت عین. یعنی بتونم اینو بگم و بحث من اینه که جریان خمینیسم، اگه بخوام با دقت بیشتری بگم، یک جریان، یک جنبش توده‌ای ضد کمونیست، ضد چپ، ضد کارگره که در دل یک انقلاب با توجه به اشکالی که مبارزه طبقاتی و قدرت طبقات مختلف داشت تونست بلوک قدرتی تشکیل بده و به این ترتیب بر انقلاب هژمونی پیدا کنه. این جریان به نظر من، و روی این تاکید خواهم کرد، با برنامه اصلا وارد انقلاب نشد، برنامه کاملی برخلاف یکی از اون داره که میکرد. ایدئولوژی نفتید سه تا چیز، ایدئولوژی عامل محویتی نبود، بلکه شکل مشخص پیشروی مبارزه طبقاتی امکاناتی به این داد که با بسیج یک جنبش توده‌ای بتونه پیش بره و در خود دل انقلاب است که جریان خمینیسم حتی شکل میگیره. از لحاظ سیاسی جریان خمینیسم مخلوق اون شرایط مشخص مبارزه طبقاتی در دل یک انقلاب هست. و اگر بخوام بحثم تدریج کنم و در بخش دومی کار خواهم کرد، مشخصا ناتوانی بورژوازی از ارائه راه حل به مسائل انقلاب ایران و قدرت کافی نداشتن توان کارگر از پیش بردن انقلاب در یگان مسیری که میتونست انقلاب رو به اهداف عینی واقعیش برسونه، در این شرایط وضعیت پیش اومد که این جریان تونست از لحاظ سیاسی در این خلأ در دل یک انقلاب عظیم شکل بگیره با عنوان یک نیرو سیاسی بیاد جلو. بنابراین جریان خمینی برخلاف کتابهای عظیم تاریخ که راجبش نوشته شده در دانشگاه اینجور نیستش که یک مکتب سیاسی جدیدی آمده که مثل سوسیالیسم، مثل لیبرالیسم، مثل آنارشیسم، یک مکتبی است برای خودش با این برنامه، با این فلسفه سیاسی وارد انقلاب شده کاری کرده. نه، این یک محصول سیاسیه، یک شرایط معین مبارزه طبقاتیه و راجع به این من با اجازتون بخش اول صحبتم سعی میکنم اینجا جمع‌بندی کنم که وارد این بشیم. برای این تعبیر من دفاع از موضعیه که چپ به طور تجربی از انقلاب ایران کسب کرده و تلاش برای این که بشه به اون با حقانیت علمی تاریخی داد. واضحه که امروز من اینجا یعنی نه سخنرانیشه که مناسب بشه، نه اصلا فرصت چند ساعتی کافیه برای اینکه من واقعا مثل یک تاریخ نگار بتونم این مسئله نشون بدم. متاسفانه سوسیالیست ها و سوسیالیست های کارگری و تمام کارگر ایران هنوز باید منتظر مورخ های حرفه‌ای بمونه که واقعا با کار حرفه‌ای کنکرت بسیار وسیع حقانیت این تحلیل ها رو، حقیقت داشتن این تحلیل ها رو، استنتاج این تحلیل ها از دل ماتریال تاریخی رو نشون بده. کاری که من امروز خواهم کرد تنها یک گام کوچکی در این راستاست، به این معنی که سعی میکنم خیلی فشرده به اصطلاح یک اسکلت عمومی از سیر انقلاب احمر و اون چه به نظر من اون شرایط مبارزه طبقاتی که باعث عروج خمینی به عنوان نیروی سیاسی شد به دست بدم، نقش عوامل اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژی رو در اون تعیین کنم و به این ترتیب احتمالا بتونه کمکی کنه، فرضیه‌ای باشه که تاریخ نگاران، جامعه شناسان انقلاب ایران، روشنفکران به اصطلاح مارکسیست ایران بتونه کمک کنه در اون راه این کار جمعی بتونه پیش بره و ما و طبق کارگر ایران این امید داشته باشیم که یه روزی صاحب آثار وزین تاریخی در این زمینه است که تاریخ ایران رو و تاریخ انقلاب احمر به قانع کنندگی توضیح میداد از یک زاویه حقیقت جو که در این حال کاملا منطبق است بر منافع طبقاتی طبق کارگر. این مقدمه بود بر بحثی که میخوایم واردش بشیم. مثلا که به تعبیر دیگه اشاره کنم و تز اصلی خودم رو ترک کنم، بحث من در ادامه دو قسمت داره. یه قسمتش راجع به شاید قسمت کوتاه‌ترش و شاید کوتاه‌تر از حدی هم که فکر آماده کردم ارزش برام برای که همه نزدیکی یک شد از وقت ما رفته. بخش اولش سعی میکنم به اقتصاد ایران اشاره کنم، نقش عامل اقتصادی در انقلاب ایران اشاره کنم. بعد در بخش دوم مشخصا نشون بدم که جریان خمینی در سیر در چه فازهایی با گذرشتن چه مراحلی شکل گرفت و اینجا مورد پرسه بار کنم و چگونه این مراحل متأثر از مبارزه طبقاتی هستن. با اجازتون من اینجا بحث و قسمت اولش رو متوقف میکنم و یک به اصطلاح بریک 10 دقیقه میگیریم.